ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایران در رژه روز ارتش اسرائیل را تهدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیگیری موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. دست کم 10 کولبر با شلیک نیروهای انتظامی در مرز نوسود کرمانشاه زخمی شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در رژه روز ارتش در تهران با انتقاد از عادی سازی روابط برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل تهدید کرد که در صورت به گفته او سرزدن کوچکترین حرکتی از سوی اسرائیل علیه ایران، مرکز این کشور هدف قرار خواهد گرفت.
اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست.
به تازگی نشستی با حضور وزرای خارجه بحرین، امارات، مراکش و مصر در اسرائیل برگزار شد و در آن یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت روابط عمیق کشورهای عربی با اسرائیل باعث بازدارندگی ایران خواهد شد. تهدید رئیس جمهوری ایران به هدف قرار دادن اسرائیل در حالی بیان می شود که در ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی از اقدامات نظامی اسرائیل در داخل خاک ایران، از جمله حمله پهبادی به نقاطی در اطراف کرمانشاه، منتشر شده است. در رژه روز ارتش در تهران سلاح‌ها و تجهیزات مختلفی از جمله پهپادها با نام کمان 22 و سامانه‌های موشکی پدافندی به نام دسپول، مجید و فتح 360 رونمایی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیگیری عملیات انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
اصل اساسی در سیاست خارجی ایران شکل گرفته و اون هم این هستش که مسببین، آمرین، عاملین، مشاورین در این عمل بزدلانه بیکیفر نخواهند ماند. این یک اصل قطعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست که باید به پیشگاه عدالت آورده بشود.
پیشتر یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفته بود که تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیات پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکاست، شرطی که ایران نپذیرفته است. جمهوری اسلامی در حالی که به تهدیدهای خود علیه مقامات عالی رتبه ایالات متحده ادامه می‌دهد، در این حال خواهان خارج شدن نام سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکاست. پس از صدور دستور ابراهیم رئیسی برای توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد در نزدیکی تالاب بین المللی میانکاله، حمایت‌های مقامات محلی از این طرح همچنان ادامه دارد. روز جمعه امام جمعه بهشهر و روز یک شنبه هم نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی خواهان اجرای این پروژه شدند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در ادامه اظهار نظرهای موافق و مخالف با اجرای طرح مجتمع پتروشیمی امیرآباد در میانکاله، نماینده ساری توقف این پروژه را جفا در حق مازندرانی ها خوانده است. در حالی که اجرای این پروژه به دستور ابراهیم رئیسی و دادستان کل کشور متوقف شده، علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفته است این موضوع به غیر از مردم مازندران به هیچ کس ربطی ندارد. روز جمعه هم امام جمعه بهشهر از اجرای این پروژه شدیداً دفاع کرد و گفت اگر ضروری باشد وی و همکارانش تا تهران راهپیمایی خواهند کرد. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، معتقد است این گونه طرح‌ها با جلب موافقت مقامات محلی اجرایی می‌شوند و یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ این پروژه از ابربدهکاران بانکی است.
سوابق رو که نگاه میکنیم متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و حتی نهادهایی که وابسته به رهبری هستند، از جمله امنی جمعه زینف هستند، در این پروژه های تخریبی حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستند و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از راند برخوردارن و میتونه این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف ادار پروژه میکنن این دستاندرکاران اصلی و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی.
بر اساس گزارش های منتشر شده، موضوع چگونگی اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و ادامه عملیات ساختمانی در شب به اختلاف ها میان رؤسای قوای مجریه و مقننه دامن زده است. محمد باقر قالیباف به طور غیر مستقیم از این پروژه حمایت کرده است.
تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی دو سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده، دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود دو مرتبه بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟
ولی ابراهیم رئیسی پس از اعتراض‌های شدید کارشناسان، فعالان محیط زیست و مخالفت علنی رئیس سازمان حفظ محیط زیست از این طرح، دستور توقف آن را صادر کرد. به گفته کارشناسان محیط زیست و بر اساس گزارشی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، در صورت اجرای این طرح، سالانه 300 هزار تن نمک مازاد وارد دریای خزر می شود که می تواند پیامدهای زیست محیطی بسیار ناگواری در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. در صورت تصویب نهایی این طرح، مجتمع بزرگ پتروشیمی امیرآباد قرار است در 5 کیلومتری تالاب میانکاله، محل زیست بیش از 200 نوع پرندگان مختلف و یکی از تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده از طرف یونسکو احداث شود. هنوز معلوم نیست بودجه این مجتمع بزرگ صنعتی را چه نهاد، فرد و یا افرادی تأمین می‌کنند و چرا این پروژه پتروشیمی قرار است 900 کیلومتر دورتر از منابع نفت و گاز ایران احداث شود.
گزارشی بود از جمشید زند از حمایت مقامات محلی برای در جریان افتادن پروژه پتروشیمی امیرآباد در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
از واکنش‌های گسترده مردم، نمایندگان مجلس، کسب و کارها و رسانه‌ها به افزایش قیمت اینترنت در طی هفته گذشته، سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش رسمی خود به این موضوع اقدام اپراتورها را تایید کرد. در همین زمینه امیر فروغی، کارشناس سایبری از ایران، در مورد ارائه بسته‌های اینترنتی توسط دولت با رادیو فردا گفتگو کرد که با هم می‌شنویم.
در خصوص اینترنت خانگی و بحث اینترنت خانگی فکر نمی کنم که ما با یک اتفاق جدید روبرو باشیم. در گذشته هم این اتفاق با جدا کردن پهنای باند داخلی از پهنای باند بین الملل اتفاق افتاده بود. در حال حاضر الان بسته‌های اینترنت رو با تعرفه‌های ارائه میدن که قیمت پهنای باند داخلی کمتر یا ارزان‌تر شده حتی نسبت به قبل، که این موضوع در حقیقت نوعی جبرانی هست، یعنی بسته‌های جبرانی هست. یعنی شما به عنوان مثال عرض می‌کنم، اگر از خدمات مثلا اپلیکیشنی به اسم تله بیان استفاده میکنید، تعرفتون ممکنه حتی رایگان براتون باشه برای تماشای کامل یک برنامه، یا حتی از حالا زیرساختایی مثل فیلیمو یا مثلا فیلم نت و گزینه‌های شبیه به اینها، شما مثلا تعرف استفاده از اینترنتتون رایگان براتون در نظر گرفته بشه. البته این اتفاق هم نیفتاده ها، حدس می‌زنم که به این شکل باید باشه. و تعرف خدمات برای پهنه‌بان بین‌الملل که حالا اینترنت هستش، مثل استفاده از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و این حرفا، اونها قیمتشون گران‌تر شده باشه. من حدسم بر این هستش که این بحث‌های جبرانی به این شکل قرار ارائه بشوند.
صحبت‌های امیر فروغی بود در مورد گرانی اینترنت و ارائه بسته‌های اینترنتی توسط دولت. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی میگوید کشاورزی در ایران بالاترین مصرف آب را دارد و همین امر باعث تخریب و فرونشست زمین در بسیاری از مناطق شده. به گفته این مقام دولتی، بیش از 88% آب‌های تجدیدپذیر کشور در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می‌شوند و افزوده این میزان در بسیاری از کشورها بین 40-45% است. ارزیابی نیکا هنگ کوسر، کارشناس محیط زیست از واشنگتن رو بشنویم.
در طول چند دهه اخیر ما با این رقم مواجه بودیم که بالای 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور هزینه بخش کشاورزی میشه که این بخش کشاورزی بازدهی خیلی کمی داره و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی بسیار پایین هست. به عبارتی بخش قابل توجهی از آبی که استفاده میشه از دور خارج میشه و نصیب گیاه هم نمیشه. و نکته دیگری هم که وجود داره این است که بخشی هم از آبی که صرف کشاورزی میشه صرف محصولاتی میشه که دچار دورریز هستند و به عبارتی برخی معتقدند تا نزدیک به 1/3 و حتی بیشتر از آبی که داره صرف کشاورزی ما میشه در این قسمت هم هدر میره. نکته‌ای که وجود داره این هست که در طی این سالها به جای اینکه محصولاتی انتخاب بشن که آب کمتری میبرن و همچنین راندمان آبیاری بهبود پیدا بکنه و آبیاری هم منطقی بشه، خیلی از زمین‌هایی که دیم بوده رو اومدن تبدیل کردن به زمین‌های آبیاری و همچنین بخشی از مراتع رو تغییر کاربری دادن، تبدیل کردن به زمین کشاورزی و همچنین مناطق کوهپایه‌ای با شیب بالا رو. و همه اینها در کنار هم دیگه باعث شده که هم آسیب زیادی به خاک برسه و هم تدریجاً به خاطر اینکه از سفره‌های آب زیرزمینی آب زیادی برداشت شده برای همین کشاورزی، ما دچار تخلیه آبخوان‌ها و نشست زمین بشیم. اینا همه اثراتی غیر قابل جبران بر جای گذاشتن. همین الانش هم بخشای از سرزمین ایران دیگر قابل کشت نخواهد بود، زمین‌های کشاورزی که قبلا فعال بودند، به دلیل اینکه خیلی از این زمین‌ها به دلیل بی‌آبی کشاورزان رهاشون کردند و زمین‌های شخم‌زده که خیلی سریع فرسایش پیدا می‌کنن، قسمت زیادی از خاکشون از دست رفته، زمین هم نشست کرده در خیلی از این جاها و سیاست‌هایی که اعمال شده در طول این چند دهه باعث شد که خیلی از اون کشاورزانی که آب و زمین از دست دادن مجبور به حتی مهاجرت بشن به حاشیه شهرها. پس ما اولا یک قسمت از زمین‌هامون از دست رفته و همچنین فشار بیش از حد روی اراضی که بی آب هستن، کم آب هستن و الان دچار فرسایش نه تنها سطحی بلکه فرسایش عمقی و تونلی در زیر زمین هم میشن، مثل مناطقی در استان اصفهان که الان شواهدش هست، مثل محدوده مشکات در کاشان. و یا ما شاهد از میان رفتن ارزش زراعی این زمین ها هستیم و به این ترتیب ما اگر بخشای از سرزمینمون بیابانی شده تا الان، این فشاری که میخوان بگذارن برای خودکفایی و به اسم امنیت غذایی، به ویژه با صحبت‌های سال نو آیت الله خامنه ای، ما با نابودی اراضی زیادی مواجه خواهیم شد.
صحبت‌های نیکاهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست رو شنیدید. سایت حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین را منتشر می کند، از زخمی شدن دست کم 10 کولبر در شامگاه یک شنبه 28 فروردین با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرکزی در مرز نوسوده کرمانشاه خبر داد. به نوشته این سایت، کولبران با سلاح ساچمه‌ای و از ناحیه سر، پشت و دست مورد هدف قرار گرفته و شماری از آنها پس از جراحت به بیمارستان ها منتقل شدند. طی یک هفته گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد شلیک به کولبران و زخمی شدن آنها در مرز نوسود منتشر شده و سایت هنگاو می‌گوید با احتساب زخمی‌های روز یک شنبه دست کم 17 کولبر در این مدت زخمی شدند. و در خبری کوتاه، جانشین فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی به شدت از خودروسازان داخلی انتقاد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید.